آمریکا روز دوشنبه 8 آوریل سال 2019 میلادی برابر با 19 فروردین سال 1398 خورشیدی نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. سپاه پاسداران در ایران دارای نقشی نظامی به موازات ارتش است و در سیاست و اقتصاد نیز مداخله می‌کند. تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت 1358 برابر با 22 آوریل 1979 رسماً اعلام شد. بر اساس اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه این سازمان نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن است و حدود وظایف و مسئولیت‌های آن در مقایسه با وظایف و مسئولیت‌های دیگر نیروهای مسلح بر پایه همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها و بنابر قانون تعیین می شود. آیا درج نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی مطابق با قوانین و حقوق بین الملل و اصل احترام به حاکمیت ملی ایران است؟ این عمل آمریکا تا چه اندازه از نظر حقوقی خواهد توانست بر فعالیت‌های سپاه پاسداران اثر بگذارد و سررشته اقتصاد ایران را از دست این سازمان خارج کند؟ چرا اغلب اعضای گروه‌ها و جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی از جمله گروه‌هایی که به اصطلاح اصلاح طلب و اصولگرا خوانده می‌شوند، نهضت آزادی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از ایرانیان خارج از کشور عمل آمریکا را اشتباه خواندند یا آن را محکوم و از سپاه پاسداران حمایت کردند؟ در برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته آقایان دکتر منوچهر گنجی، حقوقدان، مبارز سیاسی و نخستین گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مسئله آپارتاید و تبعیض نژادی در جنوب و جنوب غربی آفریقا و دکتر محسن سازگارا، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دانشگاه، به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ خواهند داد. آقای دکتر گنجی، درج نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی مطابق با قوانین و حقوق بین‌الملل و اصل حاکمیت ملی ایرانه؟
هر کشور مستقل برای اینکه تصمیم بگیره که روابطش با سایر کشورها چگونه است و چطور رفتار می‌کنه، روابطش رو تنظیم می‌کنه با سازمان‌ها و ارگان‌های کشورهای دیگه. بنابراین کشور امریکا میتونه برای خودش مستقلاً حاکمه که سپاه پاسداران روی سازمان تروریستی اعلام بکنه و اعمالش رو محکوم بکنه در سایر کشورها و حتی در داخل ایران. پس از حقوق بین الملل یک کشور میتونه با کشور دیگری روابط برقرار بکنه، میتونه به رسمیت بشناسه دولتشو، میتونه به رسمیت نشناسه، میتونه رابطه برقرار نکنه و میتونه برخی از ارگان‌های اون کشور رو محکوم بکنه و تروریست اعلام بکنه، چنانچه همین کارم با رژیم آلمان هیتلری کردن. بنابراین این از جمله حقوق و آزادی‌های هر کشور برای خودش و سپاه پاسداران با رفتاری که در تمام این 40 سال انجام داده یه سازمان تروریستی شناخته میشه. حتی امروز یه سازمان تروریستی بین المللیه. افراد مختلف رو در نقاط مختلف دنیا در این 40 سال ترور کرده، در این 40 سال در مسائل مختلف کشور گوناگون به خصوص کشورهای خاورمیانه دست داشته و با حکومت‌های تروریستی، گروه‌های تروریستی همکاری کرده و حکومتی مانند حکومت بشار اسد رو سعی کرده که سرپا نگه داره. سپاه فقط یه دونه دستگاه امنیتی کوچیک در یه گوشه از کشور نیست. این سپاه در تمام امور و شونات کشور ما مداخله می‌کنه، نقش داره. بزرگترین بخشی از سرمایه ملی ما دست این سپاه، در تمام ترورهای داخل و خارج، تمام بازداشت‌ها، حفظ زندان‌ها، زجر و شکنجه‌ها، تمام نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در این 40 سال مستقیما اینها دست داشتن، در حفظ رژیم دست دارن و در سیاست خارجی ایران سپاه دست داشته و مسئولیت داره و باید پاسخگو باشه. هیچ راه دیگری هم نداره. بنابراین کشورهای دیگه میتونن تصمیم بگیرن که روابطشون رو با این جمهوری اسلامی که از سازمان تروریستی سپاه پاسداران رو تأسیس کرده و حمایت میکنه چگونه باشه؟
آقای دکتر سازگارا، این موضوع درج نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی چه تأثیری بر جامعه ایران خواهد گذاشت؟ چون افراد مختلف از جمله عطاالله مهاجرانی گفتند که این موضوع به نفع سپاه تمام شد و باعث التیام زخم‌های وارد آمده بر پیکر جامعه ایران پس از سال 1388 شد. شما چه نظری دارین؟
آقای مهاجرانی شوخی میکنه، ایشون به خودش نگاه میکنه. ببینید، من هم با دکتر گنجی موافقم. یعنی سوال اول و مهمترین است که آیا واقعا سپاه یک سازمان تروریستیه؟ بله، سپاه یک سازمان تروریستی است، نه فقط به حکم قاضی دانیل، قاضی دادگاه فدرال امریکا شعبه جنوب نیویورک، که با استناد به مدارک مفصلی که وکلای قربانیان حادثه 11 سپتامبر در دادگاه ارائه کردن حکم داده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قبل از عملیات 11 سپتامبر، در جریان عملیات و بعد از عملیات با القاعده ارتباط داشته، مدارک روشنی در این پرونده است که الان در اختیار عمومه، بلکه در ده‌ها کار تروریستی مثل بودن در انفجار مقر تفنگدارای دریایی امریکا در بیروت و همینطور هم سفارت فرانسه در بیروت، در انفجار خبر، در انفجار آمیا مقر یهودیان در آرژانتین، در حمایت از سازمان‌های تروریستی دیگه، از طالبان شما بگیرید در افغانستان تا کاراکاس و ونزوئلا و امریکای لاتین، از یمن تا غرب آفریقا. بنابراین سپاه یک سازمان تروریستی است. اما اینکه امریکا حق داره، هر کشوری حق داره یک سازمانی که تروریستیه اعلام کنه و بگه با او رابطه نمیگیره و برابر قانون ضد تروریسم امریکا اخطارم بکنه به همه شرکت ها و مؤسسات و کشورهای دنیا که اگر با سپاه ارتباط بگیرن و شرکت های تابع و وابسته به اون مشمول قانون ضد تروریسم امریکا میشن و امریکا مثلا با اونها رابطهش رو قطع میکنه یا جریمهشون میکنه و از تجارت و معامله با امریکا محرومشون میکنه. این تصمیم که امریکا به درستی به نظر من گرفته و سالهاست که بحث هم بوده که این تصمیم گرفته بشه و اعلام بشه، سه تا تأثیر داره. تأثیر اول تأثیر اقتصادیه، یعنی همین چیزی که اتفاقا آمریکا قصد اولشه، یعنی فشار حد اکثری رو اقتصاد ایران. این کار باعث خواهد شد که بسیاری شرکت ها و مؤسسات به خصوص اروپایی ها که دو دل هستن احتیاط بیشتری بکنن، برای اینکه واقعا دست های پیدا و پنهان سپاه لابلای اقتصاد ایران به هیچ کس مکشوف نیست و بنابراین اگر ارتباطی بگیرن با سپاه، با یک شرکت ایرانی، ای بسا سپاهی از آب در بیاد یا یک سهامدار و مؤسس سپاهی داشته باشه. به همین دلیل تأثیر اولش این خواهد شد که ارتباط با بخش اقتصادی ایران باز هم محدودتر خواهد شد. تأثیر دومش این است که افراد وابسته و پیوسته به سپاه نمیتونن آزادانه رفت آمد کنن، دست کم در کشورهایی که امریکا متحد اونهاست، چون میتونه دستگیرشون کنه. به خصوص این رو باید به ایرانی های امریکا گفت که دیگه خاک خود امریکاست، که اگر ارتباطی با شرکت، مؤسسه، سازمان یا فردی داشته باشن که در سپاه باشه، قانون به دستگاه‌های اجرایی امریکا اجازه میده که بره سراغشون و احضارشون کنه و بازجویی یا حتی بازداشتشون کنه. تأثیر سومش هم که خب خیلی ها راجبش بحث میکنن این است که عملیات نظامی سپاه آیا محدودتر خواهد شد؟ آیا این منجر به جنگ میشه؟ در امریکا کسی قصد جنگ نداره. تا اونجا که من در واشنگتن دنبال کردم، نه پنتاگون، نه CIA، نه شورای امنیت ملی امریکا، نه وزارت خارجه و نه کاخ سفید، هیچ کدوم به دنبال جنگ با ایران نیستن و نمیخوانم جنگ بشه. اگر از سوی مقابل، از سوی سپاه اتفاقی نیفته، دست به عملیات خدای نکرده دیوانه بازی نزنند، از این سو قرار نیست جنگی بشه. و تا اونجا که من همین آقایون سپاهی ها رو میشناسم و شخص آقای خامنه ای رو، پارت و پورت زیاد میکنن، دعای علیگلابی زیاد میان، ولی در عمل جرأت این که درگیر بشن به خصوص با آمریکا ندارن. نشون به اون نشونی که در سوریه وقتی اسرائیلی ها خورد و خمیرشون کردن، حتی خبرش رو هم پنهان کردن و هیچ واکنشی نشون ندادن. بنابراین احتمال اینکه اونها هم دست به کار تروریستی بزنن، کاری بخوان بکنن، عملیات نظامی بکنن، به نظرم خیلی کمه. البته این رو هم عرض کنم، در شرایطی که بحران و تنش بین دو کشور انقدر بالاست، ممکن است که گاهی یک حادثه نخواسته آتش درگیری رو شعله ور کنه که از پیش بینی بیرونه. ولی الان که صحبت میکنیم بحث جنگ هم مطرح نیست.
جناب آقای گنجی، این عمل آمریکا واقعا تا چه اندازه میتونه از نظر حقوقی بر فعالیت های سپاه پاسداران اثر بگذاره و سررشته اقتصاد ایران رو از دست این سازمان خارج کنه؟
خوب، تا اندازه خیلی زیاد از لحاظ حقوقی میتونه تأثیر بذاره. روابط سپاه با سایر کشورها رو محدودیت براش ایجاد میکنیم، تأثیر زیادی در درون سپاه خواهد داشت، روحیه افراد سپاه رو مطمئنن متصل میکنه، عملیات نظامی در خارج رو محدودیت براش ایجاد میکنه که تا به حال داشتن، مانند سوریه و یمن و سایر کشورهای همسایه ایران. بنابراین کاری که امریکا کرده کاری به حال انجام نگرفته. در مورد هیچ کشوری من نخوندم و به خاطر ندارم که یک کشور خارجی، اونم یه دولتی مثل امریکا، اومده باشه به جزئی از یک کشور خارجی رو اعلام کرده باشه که یک سازمان تروریستی بین‌المللیه. بنابراین یک اتفاق خیلی خیلی استثنایی و یک چیزی نیست همینطوری که از بغلش بگذاریم، و تأثیرش هم من گمون میکنم زیاد خواهد بود، برای اینکه سپاه در تمام اون کشور ما مداخله میکنه. سپاه سازمان فقط نظامی نیست، در اداره امور کشور، در انتخابات ایران، در برنامه های حتی رادیو تلویزیونی و فیلم و غیر و زالک، در ترورهای داخل و خارج کشور، تأثیرش در روابط بین المللی، در تجارت ایران، در همه چی مداخله میکنه. حالا دیگه اون مداخلاتش در بسیاری از زمینه ها محدودیت براش ایجاد میشه، یعنی اون آزادی عملی رو که داشته به خصوص در زمینه مسائل تجاری و مالی و ارتباط با خارج محدودیت براش ایجاد میشه. دیگه نمیتونه اونطور که در گذشته کارخانه تأسیس میکرد و مزارع وابسته درست میکرد و منابع دولت دارایی‌ها و تولید ملی رو دست خودش میگرفت و واردات صادرات کشور رو درش اونطور مستقل دست داشت و اینها، و مبالغ بیش از 20 میلیارد دلار منابع کشور در دستشون در باغ بود سالانه. اون چه با این تصمیمی که دولت امریکا گرفته، و مطمئنن چیزی نیست که حالا دیگه بس حرف باشه، باید به عمل در بیاد، محدودیت خیلی زیادی برای سپاه ایجاد میکنه در این زمینه ها، و در این زمینه ها که محدودیت ایجاد بکنه، در داخل کشور هم مطمئنن گروه های دیگه و مردم میفهمن که باید در مقابل سپاه بایستن. من پیش‌بینی میکنم که برخوردهای خیلی زیادی در ماه‌های آینده بین سپاه و مردم در نقاط مختلف کشور بیش از پیش دیده خواهد شد.
جناب آقای سازگارا، چرا افراد و جناح‌های مختلف از جمله اعضای گروه به اصطلاح اصلاح طلب، اصولگراها، نمایندگان مجلس و نهضت آزادی از سپاه پاسداران حمایت کردند؟
خیلی سوال خوبی است. واقعا این سوال من هم هست از این آقایون نماینده های مجلس و به خصوص بخش موسوم به اصلاح طلب حکومت. یعنی حضرات باید بدانند که وقتی لباس سپاهی تنشون میکنن میرن مجلس و اینطور چک سفید برای سپاه میکشن، از امروز دست کم شریک تمام جنایت های سپاه در سرکوب مردم خودمون در درجه اول. سازمان اطلاعات سپاه سازمان جنایتکاری است به ریاست آقای طائب، که در کهریزک تجاوز میکنه به بچه های این مرز و بون، در خیابون آدم میکشه، در شکنجهگاه ها شکنجه میکنه، فعالین محیط زیست رو در زندان میکنه. بنابراین سازمان سرکوبگری است که مقابل مردم ایستاده. از این پس حضرات شریکن در تمام فعالیت های تروریستی سپاه در کل منطقه و کل دنیا، همجور که عرض کردم از کابل تا کاراکاس، و حضرات شریکن در تمام فسادهای سپاه، فسادهایی که در بخش راهسازی کشور، پروژه های نفتی کشور، پروژه های ساختمانی کشور، بانک ها، مؤسسات و ده ها مؤسسه کوچک و بزرگ سپاه انجام داده که یک نمونش در همین سیل اخیر دیده شد. راه آهنی رو که به زور پروژهش رو گرفت، به جای 100 و چند روز تا 40 ماه تمومش کرد و آبراهای لازم رو درش تعبیه نکرده بود، ساده ترین اصول مهندسی عمران رو رعایت نکرده بودند و بعدم اومدن خودشون منفجر کردن، به جای اینکه بپذیرن ندانمکاری مهندسی کردن یا دزدی پیمانکاری کردن و امثال هم. بنابراین حضرات واقعا کسانی که احیانا به این نماینده های مجلس رأی دادند، به نظرم جا داره ازشون بپرسن که رأیی که ما به شما دادیم برای این نبوده که برید از یک سازمان تروریستی فاسد و جنایتکار که تا قاچاق مواد مخدر و سکس ترافیک دست داره برید و پشتیبانی بکنید و چک سفید براش بکشید. من علت این که میبینم که این حضرات اینطور خودشون رو برای سپاه و حکومت در واقع شیرین میکنن و افتادن جلو از حول حلیم توی دیگ، تندتر از حتی جناح اصولگرای این آقایون اصلاح طلبا دارن برای سپاه سینه میزنم، هیچ دلیلی نمیبینم جز اینکه در واقع احساس میکنن که تمامیت کل نظام در خطره. و تجربه من طی تمام این سالیان این بوده که هرگاه آقایون احساس میکنن که کل نظام جمهوری اسلامی در خطر قرار داره، ترجیح میدن که برن پشت جنایتکارا، پشت جنایتکارترین بخشای حکومت، برای اینکه نگرانن از اینکه اگر این بساط به هم بخوره از آلاف و علوف و امکاناتی که دارن چه در قدرت چه در ثروت کشور بیفتن. به هر حال اگر کسی در داخل ایران موضع درستی بخواد بگیره، مثل یک نماینده مجلس یا یک سازمان سیاسی، موضع درستی این است که بیسته و بگه که برای اینکه مردم آسیبی نبینند، سپاه باید از فعالیت اقتصادی بره بیرون. موضوعی که بسیار بسیار منطقی و درست هم هست که یک سازمان نظامی چرا باید در فعالیت اقتصادی کشور با اسلحه وارد بشه؟ سپاه باید از شرارت ها و ماجراجویی ها در برون مرز ایران دست برداره. این اون موضع ملی است که به نفع ملت ایرانه و سپاه باید مثل رودخونه ای که طغیان کرده، در واقع طاغوت شده، این طاغوت باید برگرده سر جاش، بره بشه یک سازمان دفاع غیر نظامی مثل نشنال گارد امریکا، در مواقعی هم که خدای نکرده جنگی بشه بره کنار ارتش کمک بکنه برای بسیج توده مردم در دفاع از اون آب و خاک. یک سازمان کوچیک و مردمی، نه یک هیولایی که واقعا یک فرانکشتن به هیولایی شده که از هر حیث شاید تو دنیا بی‌نظیر باشه، که اینطور در همه شؤون اقتصادی، سیاسی، نظامی و زمینه‌های مافیایی و غیره و غیره دخالت.
سپاه پاسداران با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای اون تشکیل شد. چطور شد که سپاه پاسداران شریان‌های مالی و اقتصادی ایران رو به دست گرفت؟
فکر تشکیل سپاه روز اول فکر درست و مترقی بود. فکری بود که مدلش مدل گارد ملی امریکا یا ارتش اسرائیل یا ارتش سوئیس بود و قرار بود سازمان کوچکی باشه که در موقعی که جنگ میشه با سازماندهی مردم در کنار ارتش ملی از کشور دفاع کنه.
من صحبت شما رو قطع میکنم، ولی ارتش ایران پیش از انقلاب ارتش آزموده‌ای بود، چه احتیاجی بود که سپاه پاسداران تشکیل بشه؟
در مواقعی که جنگ میشه، فرض کنید مثل ارتش اسرائیل که اون هم بسیار آزموده است، اما همه مردم با تدابیری که اندیشیده شده، با درجات همردیفی که دارند، آمادگی دارند در کنار ارتش حرکت میکنند و از کشورشون دفاع میکنند. یعنی ارتش یه وظایفی داره، ولی کشوری که نظامی های حرفه‌ایش کار حرفه‌ایشون رو میکنن، اما اگر در معرض هجوم خارجی قرار بگیره، برای اعضای شهروندای عادی کشور هم این امکان فراهم میشه. در کشورهایی که ارتش مردمی کنار ارتش کلاسیک دارن که از آب و خاکشون دفاع بکنن، ضرورتش به خصوص برای کشورهایی که ممکن است که در معرض تهدیدات بزرگ باشن، یا در مواقع صلح به خصوص. کشور ما در آسیب زلزله‌های بزرگ قرار داره، اخیراً هم که سیل بی سابقه اومده. این سازمان‌های مردم نهاد این گونه می توانند که امکانات کشور رو کمک بکنن، سازماندهی کنن، به اصطلاح دفاع غیر نظامی از کشور.
ولی سپاه پاسداران که
سپاه این بوده.
عذر می‌خوام، ولی سپاه پاسداران مردم نهاد نبود، درسته؟ سپاه پاسداران مردم نهاد
قرار بودیم باشه.
اصلا دلیل سپاه پاسداران ایجاد سپاه پاسداران این بود.
اول قرار اینا اجازه می‌فرمایید من صحبت کنم، از من سوال کردید.
ایران اعتماد نداشتن این انقلابیون.
از من
اینا یه چیزی رو درست کردن که خودش
آقای دکتر گنجی اجازه می‌فرمایید. اگر آقای دکتر اجازه بفرمایید، آقای سازگارا که صحبتشون رو تموم کردن، من بعداً خدمت شما برمیگردم، شما توضیحاتتون رو لطف بفرمایید. بفرمایید.
بله استدعا میکنم، چون سوال از من کردین اجازه بدین من جوابم رو تموم بکنم. شما هم خانم اگر انتقادی سوالی داشتی مجددا بفرمایید، من پاسخ.
خیلی ممنونم از
این. عرض کردم ایده روز اول سپاه این بوده و اساسنامه اون اولش هم نگاه کنید ارگانهاش انتخابی هستن، تعبیه شده بودن. منتها این سازمان در طی تاریخش در سه مرحله انحراف پیدا کرد. انحراف اول در دوره جنگ ایران و عراق، به خصوص در به اصطلاح 6 سال نیمه دوم از بعد از فتح خرمشهر پیدا شد. یعنی آقایونی که در رأس سپاه قرار گرفتن با کمک آقای رفسنجانی و آقای خمینی رفتن سپاه رو تبدیل کردن به یک سازمان دولتی کلاسیک نظامی، بعدن هم به خودشون درجه دادن، شد یه سازمان کاملا موازی ارتش. بعد از جنگ انحراف دوم در دوره آقای رفسنجانی ریاست جمهوری ایشون پیدا شد که سپاه رو وارد فعالیت اقتصادی کردن. ظاهرش هم خیلی ساده بود که مثلا سپاه یک عالمه تجهیزات و بلدوزر و لودر و ماشینالات ساختمانی داره، بیاد در عمران و بازسازی کشور مشارکت کنه. منتها به جای اینکه خب میشد اون ماشینالات رو در یه پولی بذاری، در یک اصطلاح مجتمعی بذاری و پیمانکاران خصوصی بتونن اجاره کنن استفاده کنن، اومدن رسما سازمان‌های پیمانکاری سپاه وارد شدن. منتها به اونجا هم بسنده نشد دیگه، با اسلحه وارد اقتصاد شدن و رفتن در انبا و اقسام فعالیت‌های اقتصادی و حتی فعالیت‌های مافیایی. انحراف سوم در دوره اصلاحات، دوره آقای خاتمی پیدا شد که سپاه رو وارد فعالیت سیاسی کرد. آقای خامنه‌ای به دلیل اینکه پایگاهی نداشت و نگران بود که نتونه کنترل کنه، سپاه رو مثل یک حزب سیاسی وارد سیاست شد و اینجا هم سپاه دستش رو دراز کرد. و الان که صحبت می‌کنیم، از یک فکر خیلی ساده و منطقی و آزمون شده دنیایی یک چیزی خلق شده، مثل بچه که ممکنه شما آرزو داشته باشین دکتر شه، مهندس شه، خدمت کنه به مردم، تبدیل شده به آدم کش دزد حقباز کلاهبرداری، که همونجور هم که عرض کردم سازمان عجیب و غریبی شده که در آن واحد هم ارتش سرخ، هم کاگبه، هم راست و کامپلکس اقتصادی، هم باند مافیایی، هم تروریسته. و بنابراین این سازمان هیولا تبدیل به یه فرانکشتن چندگونه ای شده که من هم موافقم باید که از عرصه در واقع به نوعی نه فقط منحل بشه، بلکه برگرده. اگر ایده ای هم هست برای کمک کردن مردم و مردم نهاد بشه، برگرده اصلا یک سازمان دیگه ای تشکیل بشه.
خیلی دکتر گنجی، شما چه نظری دارین؟
من گمان میکنم ایجاد سپاه از ابتدا به علت عدم اعتماد انقلابیون به پلیس و ارتش و ژاندرمری ایران بود و وظیفه اصلی سپاه از ابتدا، خودشون اینا علنا گفتن و خود آقای سازگارم که یکی از پایه‌گذاران سپاه بودن با آقای چمران و غیره، از ابتدا اینا چیزشون حفظ رژیم بود، اصلا به مردم ایران و کشور ایران کاری نداشت. حفظ رژیمی که سر کار آوردن بود و همین هم مونده و مملکت رو کنفیکونش کردن، این به مملکت نرسیدن، همه جا دزدی و چاپیدن بالاترینه. هیچ وقت مملکت ما فسادی رو که امروز در این 40 سال داشته، مملکت ما هیچ وقت فساد اینطوری نداشته، هیچ وقت، هیچ وقت این امکاناتو نداشته و فساد این گونه رو نداشته. داردسته ای که اومدن و چه قول و قرارهایی دادن به مردم ایران، اتوبوس آزاد چیزی نمی پردازن، خانه به هر ایرانی یه خانه میدن، غیروز های دروغای اینا اصلا باور نکردنی بود. از روز اول با دروغ و فساد اومدن جلو. اینا اعلام کردن که من 24 میلیون دلار از ایران بیرون آوردم، وقتی که من تو حسابم، وزیر آموزش پرورش تو حسابم، حسابم هست تو بانکشون هنوزم هست، 6000 تومان 7000 تومان ماکسیمم من تو حسابم داشتم. و از ایرانم که اومدم بیرون به کمک یکی از دوستانم که هنوز در ایرانه، که اون اومد 20000 تومان به من کمک کرد که زندگی کردم باش برای 2-3 ماه در داخل ایران و با اون پول اومدم بیرون. دیناری در خارج هیچ جا نداشتم، امثال من خیلی هستن. شما اومدین به ماها یه برچسب دزد و خائن زدین و ببین چی کار کردین مملکتو.
مطالبی که دکتر گنجی فرمودند از موضوع بحثمون خارجه، یعنی بررسی کارنامه انقلاب اسلامی و کارنامه جمهوری اسلامی موضوع بحث جداگانه است که امیدوارم حالا یک زمان دیگری انجام بشه. مطالبی رم که به بنده یا آقای دکتر چمران نسبت دادن، خوب است که مستنداتش رو ایشون بگن، برای اینکه مستندات موجود این رو نمیگن.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر گنجی و جناب آقای دکتر سازگارا.